ساعت 5 عصر. با سلام دوباره، ملی حراری در این برنامه با شما هستم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که مقامات پیشین طالبان به گفته شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به طور غیر رسمی به قطر سفر کردند و هم خواهید شنید که محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتوار ما پروگرام ورزش و زن و زندگی است و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه میشنوید که مقامات سیعی در فلسطین گفتند در اثر حملات هوایی اسرائیل امروز 10 نفر دیگر کشته شدند و رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان امروز از یک حمله انتحاری در منطقه مومن جان به سلامت برد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از همکارم سحر ببخشید جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که گروه های غیر مسئول را در کشور ایجاد نماید و انفجار یک ماین جاسازی شده در کنار سرک در بازار ولسوالی بلخ ولایت بلخ 1 تن را کشت و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که گروه های غیر مسئول را در کشور ایجاد نماید و اظهارات اخیر وزیر انرژی و آب نشان دهنده موقف حکومت نمی باشد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت تنها از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند.
کورید افغانستان حکومت هیچ کله نغواړي چې غیر مسئول مسلح افراد یا دلی
ببینید. حکومت افغانستان هیچ گونه میخواهد که افراد غیر مسئول یا گروه های مسلح دیگر در کشور فعالیت داشته باشند. برخلاف همه اینها حکومت افغانستان همیشه موقف خود را روشن ساخته و ما هیچ گونه میخواهیم که در افغانستان گروه های مسلح غیر مسئول تشکیل شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اخیرا محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب گفته بود که به خاطر تامین امنیت کشور پس از سال 2014 در تلاش ایجاد شورای مجاهدین است. این اظهارات وزیر انرژی و آب عکس العمل های شدید نهادهای مختلف به خصوص شورای ملی را بدنبال داشت. وزارت دفاع میگوید که بدنبال راه اندازی عملیات تصفیه‌ای عقاب در ولایت ننگرهار 17 مخالف مسلح دولت کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده که در جریان چند عملیات دیگر این نیروها در ولایت میدان وردگ، غزنی و اروزگان 3 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگر با مقدار سلاح و مهمات گرفتار شدند. انفجار یک ماین جاسازی شده در کنار سرک در بازار ولسوالی بلخ ولایت بلخ 1 تن را کشت و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که این ماین در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در این ولسوالی جاسازی شده بود. وی میگوید ماین جاسازی شده هنگام منفجر شد که شمار از افراد ملکی در اطراف این بانک جمع شده بودند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. و 2 تن از انجینیران یک شرکت سرکسازی در مسیر شاهرای شبرغان اندخوی را بوده شدند. فقیر محمد جوزجانی معاون والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این 2 تن امروز هنگام از سوی مخالفان مسلح را بوده شدند که از شهر شبرغان ولایت جوزجان به سوی اندخوی ولایت فاریاب می رفتند. فقیر محمد جوزجانی گفته که تلاش‌ها به هدف ردیابی آنها ادامه دارد. از توجهتان تشکر. حالا خبرهای جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات صحی در فلسطین میگویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل صبح امروز 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات برای 6th روز پی هم ادامه دارد. اردوی اسرائیل امروز در اعلامیه گفت تیاره‌های این کشور در جریان شب 80 حمله را بالای غزه انجام دادند. به گفته اردوی اسرائیل این حملات ساختمان‌های مربوط به مقامات ارشد گروه حماس را هدف قرار داده است. حماس هم چندین حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داده و این حملات تلفات را به همراه نداشته است. در این میان کاترین هاشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در دیدار با وزیر خارجه سویدن در بروکسل از وضعیت فعلی جنگ غزه ابراز نگرانی کرد.
من به خاطر تلفات جانی خیلی ها نگران هستم، اما من برای یک مدت طولانی به صورت مکرر گفتم که ما نیاز داریم تا یک رای حل دائمی را برای غزه دریابیم. من برای 3 بار در آنجا بودم و ما باید راه‌هایی را دریابیم که از این گونه حملات راکتی خشونت‌آمیز جلوگیری شود. چیزی که ما دیدیم و باید ما امنیت و صلح را برای مردم منطقه بیاوریم.
از جانب هم قرار است امروز بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد وارد مصر شود. انتظار می رود آقای بان از اسرائیل هم دیدن کند. رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان امروز از یک حمله انتحاری در منطقه مهمند جان به سلامت برد. مقامات پاکستانی میگویند یک زن انتحار کننده مواد منفجره بسته بر بدنش را در نزدیک کاروان قاضی حسین احمد، رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان، منفجر ساخت. محمد سعید، رهبر حزب جماعت اسلامی در منطقه مهمند، امروز در صحبت با رادیو مشعل در مورد این حادثه چنین گفت:
جماعت اسلامی د نوی تمیشی مرکز افتتاحه او د نوی نو منتخب امیر قاریف علی سبحان
سب. قاضی حسین احمد به خاطر افتتاح دفتر جماعت اسلامی و شرکت در مراسم تالیف رهبر نو این حزب می آمد که کاروان او در چهارراه خاپه هدف حمله قرار گرفت. 3 تن زخمی شدند. این زخمی ها شامل یک محافظ قاضی حسین احمد، شعیب راننده او و یک فعال حزب جماعت اسلامی هستند. آنها به صورت سطحی زخمی شدند. تنها انتحار کننده در این حادثه کشته شده است. تا حالا مسئولیت این حادثه را که امروز در منطقه مهمند رخ داد کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزیر دفاع آلمان میگوید انتظار دارد ترکیه از متحدین ناتو بخواهد تا راکت های پاتریوت، یعنی زمین به هوا، را در سرحد این کشور با سوریه جابجا کنند. توماس دی مایزیر این موضوع را در آستانه اجلاس وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل ابراز کرد. در این میان اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، پیش از این اجلاس گفت که تا حالا کدام تقاضای رسمی از سوی ترکیه در این مورد مطرح نشده، اما آنها در این باره در صورت نیاز بررسی های را انجام میدهند.
We have all plans in place to defend and protect
ما تمامی پلان ها را در صورت نیاز به خاطر دفاع و حفاظت از ترکیه روی دست داریم. این پلان ها بر اساس ضرورت تنظیم خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که از ترکیه به صورت دفاعی حفاظت خواهد شد. اگر ما پیشنهاد رسمی را از ترکیه به خاطر این گونه محافظت دفاعی مؤثر دریافت کنیم، این تقاضا به حیث یک نیاز فوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر دفاع ترکیه هفته گذشته از هر گونه تخطی در حریم هوایی کشورش هشدار داده بود. گفته می شود که سیستم دفاعی پاتریوت برای نابود ساختن طیاره و راکت استفاده می شود. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با آنگ سان سوچی، رهبر مخالفین حکومت برما، در رانگون، پایتخت این کشور، دیدار کرد. باراک اوباما امروز از خانم سوچی به عنوان یک سمبل دموکراسی یاد کرد.
من به طور خاص از آنگ سان سوچی تشکر می کنم که مرا در خانه‌اش استقبال کرد. اینجا با توجه به چندین سال مشکل جاییست که او شجاعت شکست ناپذیر و عزم خود را نشان داد. این جاییست که این خانم نشان داد آزادی بشر و وقار آنها قابل انکار نیست.
اوباما نخستین رئیس جمهور برحال امریکا است که از برما دیدن میکند. آقای اوباما با آنگ سان سوچی گفت خیلی مهم است که برما از حرکت برای دموکراسی شدن حمایت میکند. خانم سوچی برای 15 سال در خانهاش نظربند بود و در سال 2010 میلادی آزاد شد. پایان خبرها این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:09 است و در ادامه برنامه از این حوادث گزارش داریم. ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد در تعهدات خود برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان عمل کند. محکمه علنی 22 تن از متهمان قضیه کابل بانک امروز پایان یافت و فرارسیدن فصل زمستان شماری از خانواده های بیجا شده در کابل را نگران ساخته است.
یک کمپل در شام میپوشیم، ما خونک میخوریم و باید بر ما کمپل بیاره، بخاری بیاره و چوبا بیاره.
برنامه های افتوار ما در این ساعت زن و زندگی و ورزش است. ما را همراهی کنید. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:10 است. توجه کنید به گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان از ایالات متحده آمریکا میخواهد به تعهدات خود در راستای انتقال کامل مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان و تسلیم دهی تمام زندانیان عمل کند. سخنگوی حامد کرزی در این مورد امروز در کابل سخن گفت. ایمل فیضی میگوید ده ها زندانی که به اساس فیصله محکمه باید رها شوند هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر میبرند و ابراز امیدواری کرد که موضوع تأخیر در تحویل زندانیان محبس بگرام بر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تأثیر نگذارد. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مهلت برای برداشتن گام‌های عملی از سوی آمریکا در خصوص تسلیم دهی همه زندانیان زندان بگرام به جانب حکومت این کشور و افغانی شدن کامل امور این زندان خاتمه یافته است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور کرزی برای اتخاذ تصمیم در زمینه دوما مهلت خواسته بود. به گفته وی حالا زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده اقدامات را روی دست بگیرد.
پیشنهاد رئیس جمهور باراک اوباما در این تماسی بود که چون در اون وقت انتخابات ریاست جمهوری در پیشروشان بود، گفتن که ایشان بسیار مصروف هستند و از رئیس جمهور خواهش کردند تا برشان دو ماه مهلت داده شود یا وقت داده شود تا همین مسائلی که مربوط میشه به زندان بگرام، مسئولیت های زندان بگرام از انتقالش بعدن تصمیم گرفته شود و این مهلت دو ماهه سپری شده قسمی که اعلامیه آمده که در جریان هستیم. ما هر چیز زودتر که امکان داشته باشه خانه انتقال کامل مسئولیت های زندان بگرام هستیم و او تعداد زندانیایی که بر اساس حکم محکمه برای تحصیل کردن باید در سوتر آزاد شوند.
آقای فیضی علاوه کرد که توقیف زندانیان از سوی نیروهای آمریکایی و عدم تحویل دهی آنها به حکومت افغانستان تخطی از توافقنامه و گذاری امور زندان بگرام به افغانها و نقض حاکمیت ملی این کشور است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که بیش از 70 زندانی که محکمه به رهایی آنها حکم صادر کرده است هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر میبرند. وی با آنکه بر رهایی این افراد و تحویل دهی سایر زندانیان به حکومت افغانستان تاکید کرد، ابراز امیدواری نمود که این موضوع بر مذاکرات بر سر موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سایه نیفکند.
امیدوار هستیم که هیچ نوع تأثیری در بالای مذاکرات ما که در حال جریان است نداشته باشه. حکومت افغانستان میخواهد که سند امنیتی را با ایالات متحده آمریکا به امضا برسانه، چون که بخشی از سند استراتژیک است. مرحله دوم مذاکرات ارتباط به سند امنیتی قسمی که شما در جریان هستین آغاز شده. ما خواهان امضای چون یک سند با ایالات متحده آمریکا هستیم. البته شرایط خود داریم، خطوط سرخ است، حاکمیت ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان، هر دوش موارد است که در قسمت هرگز معامله صورت نمیگیره. اما در کل ما خواهان امضای چون سند با ایالات متحده آمریکا هستیم، خواهان گسترش روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا می باشیم.
ایمل فیضی میگوید آمریکا در حال رهایی یک تعداد از زندانیان را تهدید امنیتی به خود میداند که اسناد و شواهد در مورد این افراد در اختیار ندارد. افغانستان و ایالات متحده آمریکا قبل از امضای سند مشارکت استراتژیک در ماه می سال جاری توافقنامه را در زمینه واگذاری مسئولیت های اداره زندان بگرام به جانب حکومت افغانستان امضا کردند، زیرا این مسئله یکی از پیش شرط های اساسی حکومت افغانستان برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا به حساب می آمد. رئیس جمهور کرزی در نشست بروز یک شنبه به اشتراک مقام های عدلی و قضایی این کشور به وزیر دفاع لویس راندوال و قماندان زندان بگرام وظیفه سپرد و اقدامات را در خصوص افغانی شدن کامل این زندان و تحویل دهی تمامی زندانیان روی دست بگیرند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 5:14 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. رئیس محکمه اختصاصی کابل بانک در آخرین روز محکمه گفت بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعتراضات و قناعت متهمان، نتیجه نهایی این محکمه را در روزهای آینده اعلام می‌کنند. مدیریت تصفیه کابل بانک بعد از بررسی اسناد قضیه سقوط کابل بانک 22 تن را به شمول رئیس و معاون پیشین این بانک مقصر دانست. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در آخرین روز محکمه اعلانی متهمین قضیه سقوط کابل بانک، 3 تن از کارمندان پیشین و رئیس کمپانی امنیتی این بانک جهت ارائه دفاعیه‌هایشان به محکمه حضور یافتند. طارق میران عمر آیتی، کمال ناصر کرور مسئول بخش بانکداری، محبوب شاه فروتن کارمند ازبق پیروی از قانون همراه با وحید الله فیروزی رئیس پیشین کمپانی امنیتی کابل بانک پس از شنیدن ادعای سارنوال دفاعهایشان را با محکمه ارائه کردند. سارنوال موظف این اشخاص را متهم کرد که در تصویب قرضهای غیرقانونی امضا نموده و از جریان اعطای این قرضها آگاهی داشتند، اما این افراد ادعای سارنوال را رد کرده و گفتند آنان صلاحیت اجرای قرضها را نداشته و در ترکیب هیئت عامل و نظارت هم شامل نبودند.
در یک قدر موارد جور شده بوده که نه ما نه تفتیش در واسان با ما نه تفتیش خارجی فهمیده بود که جعل. در مورد دو جلسه که ما اصلا موجود بودیم امضا شده باقیمانده شده ما امضا کردیم و نه یا نه در تصویب اگر ما امضا می کردیم یا نه می کردیم چون حیات عامل نبودیم در اون تصویب شغلت نداریم.
طبق پالیسی که از طرف حیات مدیره تعیین شده بود ما لست را مطابقت می دادیم و برویت از اون لست ما در رو امضا کردیم. حیات منیجمنت بانک یا حیات عامل بانک ما هدایت داده بود که شما لست مشتری ها را با لست های سی موجود چک کنید، بعد از چک کردن شما یک کپی زمین ما رو امضا کنید.
سارنوال موظف وحید الله فیروزی را نیز متهم کرد که وای در سه قرضه بزرگ امضا کرده و در اعطای قرضه ها شریک بوده است، اما وحید الله فیروزی که خودش را مسئول کمپانی امنیتی کابل بانک پیشین معرفی میکند ادعای سارنوال را به اساس خوانده و گفت که وای من حیث مسئول کمپانی امنیتی در این قضایا من حیث شاهد امضا کرده است. آقای فیروزی میگوید وای هیچ مسئولیت در بخش اجرای قرضه نداشته و کارمند کابل بانک هم نبوده است. محکمه اعلانی متهمین قضیه سقوط کابل بانک یک هفته قبل آغاز گردید. در روز اول این محکمه رئیس و معاون پیشین این بانک جهت ارائه دفاعهایشان حضور یافتند، اما در روزهای بعدی شماری از مقامات دی افغانستان بانک و کارمندان عادی کابل بانک جهت ارائه دفاعهایشان به محکمه حاضر شدند. شمس الرحمن شمس رئیس محکمه اختصاصی کابل بانک پس از استماع اعتراضات متهمین خواستار جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی از سوی سارنوال گردید.
حال ما از سارنوال اسناد و دلایل و مدارک می‌خواهیم تا که تماما قناعت متهمین فراهم شود و خلاهایی که وجود دارد در اوراق یا اعتراضات اینا لاینحل مانده همه حل شود و به قناعت اینا پرداخته شود، بعدا ما تصامیم خود اتخاذ میکنیم. اینا به چیز مجهول قاضی هیچگاه حکم صادر کرده نمیتاره.
در سال 2010 میلادی درست دو سال قبل به دلیل بیرون شدن بیش از 900 میلیون دلار از خزانه کابل بانک توسط سهامدارانش این بانک ورشکست شد، اما پس از سقوط کابل بانک حکومت افغانستان مسئولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک به نام نوی کابل بانک خدمات بانکی را با مردم عرضه می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:17 است. در آغاز برنامه گزارش داشتیم در رابطه به تقاضای حکومت افغانستان از امریکا و عمل کردن حکومت امریکا برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت و تسلیم دهی تمام زندانیان. و اما شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان به این باور هستند که امریکا با وجود تعهدات قبلی خود نمی خواهد اداره کامل زندان بگرام را به حکومت افغانستان بسپارد. به گفته این آگاهان ایالات متحده امریکا به توانایی حکومت افغانستان بی‌باور است و هم بیم از آن دارد که ممکن است شماری از زندانیان مهم از این محبس فرار کنند. این در حالی است که به تازگی حامد کرزی بلوی سارنوالی و وزارت دفاع افغانستان دستور داده است برای گرفتن مسئولیت کامل زندان بگرام اقدام جدی کنند. مصطفی بشارت با جزئیات بیشتر.
با گفته برخی از آگاهان سیاسی افغان امریکا با نگه داشته تعداد از زندانیان بگرام در پی برآورده ساختن اهداف خود است و در نظر ندارد تا اداره این زندان را به گونه کامل به حکومت افغانستان بسپارد. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان باورمند است که دلیل اصلی این تصمیم ایالات متحده امریکا به دست آوردن اصرار مهم از نزد برخی از زندانیان در زندان بگرام می باشد. به گفته آقای امرخیل ارچند امریکا تعهد کرده که مسئولیت زندان بگرام را به حکومت افغانستان می سپارد، اما به نظر نمی رسد که این وعده اش را عملی کند.
دولت امریکا اهداف خود را تحقیق می کند. به اینجا رازهای وجود دارد که پیش خودشان است. یکی اونا بهانه می کنند که دولت افغانستان حقوق بشر بالای محبوسینی که در محبسه افغانستان میرن یا در جفی تامین نمی کنند، در اونجا رشوتخوری است، مواد مخدر است و از طرف دیگه امکان داره که در بین از این محبوسین کسانی هم باشند که اونا امریکا به خاطر نفرای خودش باشد در این محبس می باشد تا راز خود بگیره از این مردم.
در ماه سنبله سال جاری حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را از امریکا به دست گرفت و حدود 600 زندانی که در میان آنان تعداد از اتباعی خارجی نیز شامل بودند به جانب افغانی سپرده شدند. اما ایالات متحده امریکا در آن وقت یک تعداد از زندانیان را در زندان بگرام با خود نگه داشت. مقام های افغان در امان زمان به ایالات متحده امریکا دو ماه مهلت داده بودند تا تمام زندانیان بگرام را به حکومت این کشور تسلیم نمایند. هرچند از این مهلت چند روز می گذرد، اما دیده می شود که امریکا به این خواست حکومت افغانستان جواب مثبت نداده است. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه این موضوع را با مسئولان عدلی و قضایی کشور مطرح کرد و از ایالات متحده امریکا خواست تا بعد تفاهم نامه‌ای که میان این دو کشور در خصوص زندان بگرام امضا شده احترام بگذارد. برخی دیگر از آگاهان به این باورند که در قسمت واگذاری زندان بگرام میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا یک سلسله بی‌باوری ها به میان آمده است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فقیدا یک سلسله بی‌اعتمادی را منتشر
کردیم. و میگوید یک سلسله بی‌اعتمادی ها به میان آمده است. امریکا نمیخواهد او تعداد از طالبان که بالایشان اتهامات بزرگ موجودند به حکومت افغانستان تسلیم نماید. امریکا فکر میکند اگر این طالبان را تسلیم حکومت نماید ممکن روز آنان دوباره جنجال را برای امریکا ایجاد نمایند. تا کنون مقام های امریکایی در مورد این تقاضای تازه حکومت افغانستان تبصره نکردند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. فرارسیدن فصل سرد زمستان شماری از خانواده های بی جا شده و خیمه‌نشین در شهر کابل را به شدت نگران ساخته است. این افراد که در نقاط مختلف کابل در زیر خیمه ها و ساختمان های نیمه ویران به سر می برند می گویند با فرارسیدن فصل سرما مشکلاتشان بیشتر خواهد شد. این اشخاص که تعدادشان در شهر کابل به بیشتر از 5000 خانواده می رسد از دولت و نهادهای کمک کننده خواستار کمک شدند. جزئیات در این رابطه را در گزارشی از فرخنده احمدی می شنوید.
امسال نیز مانند سالهای گذشته شماری از خانواده های بیجا شده در شهر کابل به خاطر فرارسیدن فصل سرد زمستان هراسان به نظر می رسند. این اشخاص که به دلایل مختلف مجبور به ترک مناطق مسکونیشان شدند در حال حاضر در نقاط مختلف شهر کابل در زیر خیمه ها و ساختمان های نیمه ویران به سر می برند. شماری از این خانواده ها که در منطقه پروان دوم شهر کابل زندگی می کنند در مصاحبه با رادیوی آزادی گفتند امکانات ضروری برای سپری نمودن زمستان را ندارند.
یک کمپل در شام می پوشیم، ما خونت می خوریم و باید بر ما کمپل بیاره، بخاری بیاره و چوبا بیاره.
چوب نداریم، خوراکی مواد نیست، کار غریبی نیست، در چوکی میری بیکار میمانیم، تا دیگر استاد میشیم تا 12 بجه کار پیدا نمیشه، پس می مردم قیمتی است بسیار. ما در روز پیسه یک بوجه ارده پیدا کرده نمیتونیم، ما ارد بخریم، زغال بخریم، چوب بخریم. تو وضعیت ما خراب است دیگه، پیسه مریضه کنیم چی رقم کنیم دیگه. خودم 10 سال ما از دولت و از مؤسسات همی خواست ما کردیم با ما کار پیدا کنیم، ما زیارت برایم، هیچ غم مرکز تبال نخورده، غیر از خدا دیگه کدام توقعی نداریم به هیچ کسی.
مسئولان گفتند در حال حاضر بیش از 5000 خانواده بیجا شده که از ولایت های مختلف افغانستان به پایتخت آمدند در نقاط مختلف شهر کابل به سر می برند. با وجود تلاش های مکرر ما، مقامات وزارت امور مهاجرین حاضر نشدند تا در رابطه با کمک با این بیجا شدگان چیزی بگویند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفته است شمار بیجا شدگان در سرتاسر افغانستان به 130,000 خانواده می رسد. مسئولان این اداره گفتند آنان تلاش می کنند تا به همکاری حکومت افغانستان و سایر نهادهای کمک کننده با این بیجا شدگان کمک کنند. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل به رادیوی آزادی گفت این اداره در نظر دارد تا امسال نیز مانند سالهای گذشته با شماری از خانواده های مستحق و بی بضاعت کمک کند.
اداره یونیسیف در سال روان مانند سالهای گذشته به 40,000 خانواده که حدود 240,000 نفر تشکیل میتن در مناطق دوردست وظیفه داره که مساعدت های زمستانی خود برساند و اداره یونیسیف تمامی آمادگی خود جهت رسانیدن مساعدت های زمستانی در خانواده مستحق و مستضعف داره و امیدوار هستیم که تایی روزهای آینده این مسائلات های زمستانی را ما توضیحش شروع بکنیم.
این بیجا شدگان داخلی میگویند در صورت که حکومت برایشان زمینه های کار را در ولایت مساعد سازد، آنان دوباره به ولایت های مربوطهشان برمیگردند. خانواده های بیجا شده در حالی از نبود امکانات در سرمای زمستان نگرانند که به اساس گزارش ها سال گذشته چندین طفل این خیمه نشینان در کابل به سبب سردی هوا جانهایشان را از دست دادند.
لویس رنوالی افغانستان میگوید درباره چگونگی مصرف 9 میلیون دلار برای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن تحقیق میکند. معاون لویس رنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت این تحقیق بنا به درخواست ولسی جرگه صورت میگیرد. به گفته ولسی جرگه زمانی که هارون امین به عنوان سفیر افغانستان در ژاپن کار میکرد 5 میلیون دلار برای خریداری ساختمان سفارت اختصاص داده شده بود و بعداً 9 میلیون دلار به خاطر ترمیم این ساختمان تدارک دیده شد. ولسی جرگه میگوید بعد از آن که اکلیل حکیمی جایگزین هارون امین شد، او از همکاری در جهت دادن معلومات درباره چگونگی مصرف میلیون ها دلار برای ترمیم این ساختمان خودداری کرده است. احمد جعفر احمدی گزارش مفصل در این باره تهیه کرده است که بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان برای دومین بار دوسیه ای را به لوی سارنوالی به خاطر تحقیق در مورد چگونگی مصرف 9 میلیون دلار بالای ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن ارسال کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه از آنها خواسته تا در باره شفافیت این پول و مراجع تمویل آن تحقیق کند.
یک قضیه دیروز از پارلمان با ما مواصلت کرده که او به تاریخ 27 عقرب امروز 28 است. اونا در ارتباط خریداری تعمیر سفارت افغانستان در توکیو و ترمیم از او هست که در او وقت آقای اکلیل حکیمی و یک نفر دیگر در اون سفارت اونجا وظایف داشتن. برش یک کمیته چارانوالا توظیف شده و بعد از بررسی های از او انشالله نتیجه نهایی بر شما اعلام خواهد کرده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید زمانی که دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه بود و هارون امین به عنوان سفیر افغانستان در ژاپن وظیفه اجرا میکرد، 5 میلیون دلار برای خریداری ساختمان این سفارت و سپس 9 میلیون دلار دیگر برای ترمیم آن تدارک دیده شده است. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت اعضای ولسی جرگه به این باورند پس از آن که اکلیل حکیمی جایگزین هارون امین شد، در بخش ارائه معلومات درباره چگونگی مصرف 9 میلیون دلار برای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن همکاری نکرده است. آقای خواصی گفت تا حال روشن نیست که این پول را کی منظور کرده بود و چگونه به مصرف رسیده است. به گفته وی به همین دلیل ولسی جرگه از لوی سرنوالی خواست در این مورد تحقیق کند.
زمانی که همین مسئولیت پیمان یا موافقتنامه امنیتی را که رئیس جمهور کرزایی و عهده آقای اکلیل حکیمی گذاشت، اعتراضات در ولسی جرگه بالا شد و اعتراضی بوده که کسی که نتانست فساد مالی جلوگیری بکنه یک پیمان یا یک موافقتنامه با این عظمت و با این بزرگیش که در این سرنوشت کشور و سرنوشت مردم افغانستان در به او گره خورده، چطور میشه که به یک کسی که او غیر مسلکی است و فهم و دانایی از این نداره به او احاله شوه. بنام بعد بسیار مجددن دوباره احاله شد.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که در ارتباط ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن یک دوسیه ترتیب شده بود، اما به گفته جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه این دوسیه چند ماه پیش حل و فصل شده است.
په دې اکل باندې د نامکمله غلط و معلومات په اساس باندې یو دوسیه
در این مورد یک دوسیه به اساس معلومات نامکمل و به اساس ترتیب شده بود. وزارت خارجه در این مورد معلومات کافی به کمیسیون امور روابط بین المللی ولسی جرگه داده است. این دوسیه از سوی لوی سارنوالی افغانستان رد شده است و به طور مکمل یک دوسیه بسته شده تلقی می شود.
او پا مکمل دول بنده یا تریل دوسیه گنل کیدی.
تلاش کردیم در مورد ادعای ولسی جرگه نظر اکلیل حکیمی را نیز بگیریم، اما او حاضر به صحبت در این مورد نشد. اما تعدادی از کارشناسان افغان این ادعای ولسی جرگه را مبهم می دانند. ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید ابتدا باید روشن شود که 9 میلیون دلار را هارون امین مصرف کرده یا اکلیل حکیمی. او در ادامه گفت:
اگر این سند بوده باشه که اونا هیچ کار نکردن و تمام این پول با آقای اکلیل حکیمی سپردن، در او صورت اکلیل حکیمی باید چگونگی مصرف این مقدار پول معلومات بدن. اگر اونا نبا سفیر جدید چیز سپردن، یعنی مقدار پول سپردن و نه خودشان کدام مصارف ارائه کردن با وزارت امور خارجه، گویا که این پول چه قسم به مصرف رساندن، در او صورت ملزم و مکلف اصلی آقای هارون امین است.
کوشش کردیم از هارون امین سفیر سابق افغانستان در ژاپن هم در این مورد معلومات حاصل کنیم، اما موفق نشدیم. انتقادها به خاطر فساد مالی و عدم شفافیت در مصرف پولها در ادارات حکومتی افغانستان چیز تازه نیست. شماری از نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان را دارند تایید کردند که فساد در ادارات حکومتی افغانستان به اوجش رسیده است. هدایی به این عقیدند که عدم رسیدگی درست به این مشکل می تواند ریشه نظام را از بیخ و بن براندازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم جاوید نعیمی که در استودیو با ماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که گروه‌های غیر مسئول را در کشور ایجاد کند. به گفته مقامات، اظهارات اخیر وزیر انرژی و آب افغانستان نشان دهنده موقف حکومت نیست. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که به دنبال راه اندازی عملیات تصفیه‌ای عقاب در ولایت ننگرهار، 17 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. دو تن از انجینیران یک شرکت سرکسازی در مسیر شهرهای شبرقان اندخوی را بوده شدند. فقیر محمد جوزجانی معاون والی جوزجان به رادیو آزادی گفت که این دو تن امروز هنگام از سوی مخالفین مصالح دولت را بوده شدند که از شهر شبرقان به سوی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می رفتند. مقامات صحی در فلسطین میگویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل صبح امروز 10 تن دیگر کشته شدند. به این ترتیب تعداد تلفات فلسطینیان در حملات 6 روز گذشته اسرائیل اکنون به 85 تن رسیده است. رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان امروز از یک حمله انتحاری در منطقه مهمند جان به سلامت برد. مقامات پاکستانی گفتند یک زن انتحار کننده مواد منفجره بر بدنش را در نزدیک کاروان قاضی حسین احمد رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان منفجر ساخت. و وزیر دفاع آلمان میگوید انتظار دارد ترکیه از متحدین ناتو بخواهد تا راکت های پاتریوت، یعنی زمین به هوا، را در سرحد این کشور با سوریه جابجا کند. توماس دی مایزیر این موضوع را در آستانه اجلاس وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل ابراز کرد.
فشرده خبرها را شنیدید و گزارشی هم در رابطه با سفر رئیس جمهوری آمریکا به برما که باراک اوباما در یک دیدار تاریخی از کشور برما امروز با آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون آن کشور ملاقات کرد و هم حمایت واشنگتن را از اصلاحات دموکراتیک در برما اعلان کرد. این دیدار اوباما اولین سفر رئیس جمهور بر حال آمریکا به برما می باشد. جزئیات را در گزارشی از زرغونه منگل می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک دیدار تاریخی از برما با آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون آن کشور دیدار کرد. اوباما بعد از ورودش به ینگون مرکز برما به خانه آنگ سان سوچی رفت، جایی که خانم سوچی در آن 15 سال تحت نظارت قرار داشت. اوباما خانم سوچی را یک سمبول دموکراسی عنوان کرد. دیدار 6 ساعته اوباما از این کشور جنوب شرق آسیا اولین دیدار یک رئیس جمهور برحال امریکا از برماست. اوباما به سوچی گفت واشنگتن از اصلاحات دموکراتیک در برما جدا حمایت می کند. هدف ما تداوم مسیر دموکراسی سازی است. این شامل ایجاد نهادهای با اعتبار حکومتی، برقراری حاکمیت قانون، ختم خشونت‌های قومی و مطمئن شدن این موضوع است که مردم این کشور به آموزش بهتر، خدمات صحی بهتر و فرصت‌های اقتصادی دست یابند. رهبران برما با ورود اصلاحات جهت بهبود وضع حقوق بشر در آن کشور که در ده سال حاکمیت نظامی در برما در حالت ناگوار قرار داشت آغاز کردند. آنگ سان سوچی در سال 2010 از نظربند 15 ساله در منزلش آزاد شده، برنده یک کرسی در پارلمان برما گردید و رژیم نظامی برما آهسته آهسته به مسیر ملکی شدن روان است. دیدار اوباما از برما مصادف بود با آزادی 50 زندانی سیاسی، به شمول آزادی مایند آی، یک تن از مخالفین معروف سیاسی آن کشور. اکثر مردم در برما دیدار اوباما را آغاز یک دوره جدید از آزادی برما تلقی می کنند، کشوری که در گذشته در صحنه بین المللی جای منفور تلقی می شد. ده ها هزار نفر امروز در جاده های یانگون جمع شده از رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. تعدادی از مدافعین حقوق بشر می گویند حکومت برما که هنوز هم حدود 200 مخالف سیاسی را در زندان نگه داشته است و در تلاش تداوم خشونت‌های قومی می باشد، کار زیاد برای اصلاحات نکرده است که شایسته دیدار اوباما باشد. آنگ سان سوچی خود در این مورد با لحن محتاطانه سخن گفت. مشکل ترین زمان در هر دوره از انتقال زمان است که ما فکر می کنیم پیروزی در حال نزدیک شدن است. بعد ما باید خیلی محتاط باشیم که روشنی پیروزی چشم های ما را خیره نکند و برای پیروزی واقعی برای مردم ما و برای دوستی بین دو کشور کار کنیم. اوباما صبح امروز با تینسین رئیس جمهور برما ملاقات کرد. تینسین شخصی است که عقب اقدامات زیاد برای انتقال کشورش به سوی دموکراسی قرار دارد. اوباما دیدارش از برما را با یک سخنرانی در پوانتون یانگون خاتمه داد و تعهد دوستی و حمایت دائمی از برما را کرد، ولی این را هم اعتراف کرد که نواقص زیاد هنوز هم در بخش دموکراسی در برما موجودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:36 دقیقه است. حالا هم توجه کنید به برنامه های هفتهوار زن و زندگی و ورزش.
سلام شنونده های رادیو آزادی، شنونده یک برنامه دیگر ورزش با میزبانی من احمد جوبین احمدی از رادیو آزادی هستید. امیدوارم دارای صحتمندی کامل باشید. در این برنامه از مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان در مورد دستاوردهای بازیکنان تکواندوی افغان در کشور ترکیه خواهید شنید و همچنان میشنوید که تیم طوفان حریرو تیم فوتبال قهرمان در لیگ برتر افغانستان قرار است به روز سه‌شنبه مقابل تیم رسانه‌های هرات داخل میدان رقابت شود. اما در آغاز سحر لیوال را با خبرهای ورزشی همراهی کنید.
بازیکنان افغان در جریان رقابت‌های تکواندو در ترکیه قادر به کسب یک مدال نقره و 3 برنز گردیدند. ضیاءالحق بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت میرویس کتوازی بازیکن افغان است که با شکست حریفان ترکی، جرمنی، عراق و آذربایجان قادر به کسب مدال نقره گردیده است. به گفته آقای بخشی این رقابت ها به حضور 18 کشور دیگر با میزبانی ترکیه برگزار گردیده بود که به روز دوشنبه هفته جاری با قهرمانی ترکیه پایان یافت. در ادامه رقابت های فوتبال بازیکنان 15 سال افغانستان، تیم های اردو و پرورشگاه به بازی نهایی راه یافتند. محمد یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال با رادیو آزادی گفت در بازی نیمه نهایی این رقابت ها اردو 3-2 حمزه را از کنارش دور ساخته بود و عدالت نیز با همین تفاوت شکستش را از سوی پرورشگاه پذیرفته بود. قرار است بازی نهایی این رقابت ها به روز جمعه برگزار گردد. جمهوری چک برای اولین بار توانست لقب قهرمانی جام دیویس تنیس را از آن خود کند. به نقل سایت اینترنتی رویترز، تیم ملی تنیس جمهوری چک به روز یکشنبه با شکست اسپانیا این لقب را از آن خود کرده است. در این بازی رادیک اسپانیک بازیکن جمهوری چک 3-1 نیکولاس آلماگرو حریف اسپانیاییش را شکست داد. قبل از این اسپانیا 3 بار قادر به کسب لقب قهرمانی این بازی ها گردیده است. و در خبری از فوتبال، 12 هفته رقابت‌های لیگ آلمان شب یک شنبه خاتمه یافت. به نقل سایت انترنتی یوفا، در یک بازی تیم وردر برمن 2-1 فورتنا را به شکست مواجه ساخته است و در یک بازی دیگر فونهایم 3-1 ولفسبورگ را از کنارش دور ساخته است.
تیم تکواندوی افغان در بازی های تکواندوی اوپن ترکیه توانست 4 مدال کسب کند. به گفته مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان، این بازی ها که به میزبانی کشور ترکیه برگزار گردیده بود، 18 تیم از 16 کشور در آن شرکت کرده بودند. مصاحبه داشتم در این مورد با ضیابخشی، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان، و در نخست از وی پرسیدم که کدام بازیکنان افغان با چه امتیازات توانستند این مدال ها را کسب کنند.
در این تیم ورزشکارای که تقریبا یک تعدادشان جدید از بیرون از مرز سفر داشتن حضور پیدا کردن به خوشبختانه در این مسابقات میرویس کتوازی در بعض کتگوری بزرگسالان تانسته بود با حریف از ترکیه، جرمنی، عراق، آذربایجان شکست بده و با تیم دوم ایران بازی را برگزار بکنه و مدال مقرر من نصیب مردم افغانستان بسازه و تقریب از او فیصل عیار است که با بازیکنهای تیم اول ترکیه در نارک جرمنی شکست میکنه و بازی را به تیم دومی ترکیه برگزار میکنه و سوالشان مدال برنز داشت. بازیکن دومی عبدالرحمن امینی است که نام باش کردادن بازیکن عبدالنار که از ترکیه و آذربایجان و بعد از اون بازی را برگزار میکنه و مدال برنز نصیب میشه و بازیکن چهارمیم محمد شهاب قریشی است که نام باش کردادن بازیکن ترکیه، عراق، آذربایجان و به تیم دومی ترکیه بازی را برگزار میکنه و مدال برنز از این دور مسابقات نصیب ملت و مردم غیر افغانستان.
اگر بگوین بازیکنان چند کشور دیگه همچنان در رقابت ها شرکت کرده بودند و کدام کشور با چه امتیازات توانست در صدر رقابت ها قرار بگیره؟
در این بازی ها چون بازی های خصوصا بازی ترکیه اوپن که در کتگوری دبلیتی فراگستر شده باشه بازی بسیار سطح بالا است که 16 کشور حضور داشت در این بازی ها و در حدود 28 تیم. خب کل تا بالا نتیجه آخری برام ندارم، من حدس میزنم که ترکیه احتمالاً اول میشه چون تا حالا مسابقات پایان نیافته که امروز روز آخرش است. نتایج نهایی را که کدام کشور اول دوم سوم شده ما به دست حال ندارم.
و سال آخر از شما ای است که این بازی ها چی وقت برگزار شده بود و در مجموع در کل هدف از برگزاری رقابت ها چی بوده؟
معمولا در تصمیمات دبلیتی به خاطر رشد تکواندو در قاره‌های مختلف و این بازی ها فقط به خاطر تبادل تجارب است و رشد تکواندو در کل و چطور کشورها میتونن سبب داد و گرفت تکواندو خود از طریق برگزاری مسابقات به هم داشته باشن و این خصوصا بازیکنهایی که برنامه ریزی داره یا فدراسیون در بازی های قوی تر و بعدتر بازی های آسیایی و جهانی ورزشگاه ها چطور میتونن میدان دیده شوند و یک کسب تجربه خوب بکنم و یک قدم های ابتدایی است در رابطه که سطح بازی ها خیلی بالا.
مصاحبه بود با ضیابخشی، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان. تیم های فوتبال رسانه های هرات و طوفان هریرود قهرمان اولین لیگ برتر فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در استادیوم 10,000 نفری هرات مقابل هم سفرایی می کنند. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال هرات این رقابت ها از اهمیت خاص برخوردار است. شاپور صابر از هرات در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه یک روز دیگر به دیدار دوستانه فوتبال میان طوفان هریرود قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان با تیم رسانه‌های ولایت هرات باقی مانده است، ولی از حالا مردم به انتظار این بازی لحظه شماری می‌کنند. مسئولان مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات می‌گویند این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت خاصی برخوردار است. ولی محمد حدید، یک تن از اعضای مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی گفت جامعه رسانه‌ای در پلوی تقدیر از بازیکنان تیم طوفان هریرود به خاطر قهرمانی در مسابقات لیگ برتر افغانستان می‌خواهد شناخت بیشتر خبرنگاران با ورزشکاران را نیز فراهم کند.
خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای هرات علاوه بر اهدای تحایف برای اعضای تیم فوتبال طوفان هریرود، برنامه جالب دیگر هم در نظر گرفتند که قرار است فردا انجام شود و او کنسرت هنرمندان محلی ولایت هرات هست.
عبدالقیوم جامی آمیر ورزش هرات از برنامه جامعه رسانه هرات به خاطر حمایتشان از بازیکنان طوفان هریرود و جامعه ورزشی هرات به خوبی یاد کرد و گفت نتیجه این دیدار اهمیت آنچنانی نداشته، بلکه آنچه مهم است شناخت خبرنگاران از وضعیت و راه‌های پیشرفت ورزشکاران در جامعه می باشد.
آنچه که برای ما قابل ارزش و قابل تحسین است همین حمایت رسانه‌ها از تیم طوفان هریرود در مجموع از کل ورزش هرات. حرکت از این هم برای ما قابل قدر است و من اصلا به نتیجه فکر نمی‌کنم، به وضعیت فکر نمی‌کنم، فقط همین حرکتی که انجام دادن، ابتکاری که انجام دادن از نظر تشویق روحی برای تیم طوفان هریرود و در مجموع برای ورزش هرات مفید و مثبت است.
بعد از قهرمانی تیم طوفان هریرود در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، نهادهای مختلف دولتی و تاجران نیز آنان را مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار دادند. به دنبال این حرکت، مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان در ولایت هرات به خاطر تشویق و حمایت از آنان، بازی دوستانه را با آنان تدارک دیده است. این دیدار فردا عصر در یگان استادیوم ورزشی هرات که گنجایش حدود 10,000 علاقمند به فوتبال را دارد برگزار می‌گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. برای شنیدن برنامه ورزش هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه، من احمد جوبین احمدی را از رادیو آزادی همراهی کنید. تا برنامه بعدی، پناه همه ما با خداوند. الله نگهدارت.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید این که هفته خوشی را سپری کرده باشید، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر با شما هستم. در این برنامه با گزارش نیم نگاه به وضعیت زنان شاعر و نویسنده افغانستان می اندازیم.
تعلیم به کودک ز شهامت بدهم، در خرد شجاعت نخست استاد منم. یک خانواده فقیر و بی‌سواد بودیم، اول که شعر می گفتم فکر می کردن که چطور از چنان.
در شروع فشرده خبرها و اوقات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است تقدیم می شود. با ما باشید.
شماره از زنان کسب‌وکار ولایت ننگرهار به خاطر نبود بازار برای فروش صنایع دستیشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که زنان زیادی در آن ولایت هستند که در تولید صنایع دستی مهارت دارند، ولی آنان جای به خاطر فروش محصولاتشان ندارند. این خبر هفته قبل در یک نمایشگاه 30 روزه صنایع دستی زنان در شهر جلال‌آباد ذکر شد. با گفته انیسه عمرانی، رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، در این نمایشگاه 35 غرفه موجود بود که در آن علاوه بر محصولات دستی زنان ننگرهار، زنان ولایت کابل نیز آمده و انواع صنایع دستیشان را به نمایش گذاشته بودند. بسیاری زنان کسب‌وکار خواستند که چنین نمایشگاه ها در مرکز و ولایت این کشور دایر و مارکت برای فروش صنایع دستیشان تأسیس گردد. در هفته ای که گذشت یک مرد در ولایت هرات سر همسر خود را برید. مسئولان امنیتی ولایت هرات گفتند که این مرد به خاطر خشونت های خانوادگی سر همسرش را بریده است. این دومین زن است که در این اواخر در ولایت هرات از سوی شوهرشان به قتل می رسند. مسئولان سارنولی و حقوق بشر ولایت هرات می گویند که از شروع سال جاری تا اکنون 20 زن بنابر خشونت های خانوادگی به قتل رسیدند. و به اساس یک خبر دیگر، هفته قبل یک زن دیگر در ولایت بامیان به اثر لتوکوب شوهرش به قتل رسیده است. امیر محمد علی لگزی، عامر امنیت ولایت بامیان، بر رادیو آزادی گفت این زن که مریم نام داشت به حالت کما به شفاخانه انتقال داده شده بود که بعداً جان خود را از دست داد. لگزی افزود امیر محمد شوهر این زن از سوی پلیس دستگیر و تحت تحقیق قرار دارد.
آواز منم، صدا و فریاد منم، هر حلقه و بند و سسته آزاد منم، بیچاره و مظلوم خطابم مکنید، بازو شکن پنجه بیداد منم، سامان شود خانه ز کار و هنرم، چون روشنی خانه آباد منم، تعلیم به کودک ز شهامت بدهم.
شعری را که شنیدید نمونه از سروده های خانم بسبیبی شیوا، یک تن از شاعران ولایت سمنگان بود. هفته قبل هفتمین جشنواره ادبیات معاصر زنان افغانستان به همکاری مرکز فرهنگی جرمنی و انجمن فرهنگی میرمان در کابل دایر شد. در این جشنواره شماری از زنان شاعر و نویسنده افغان از برخی ولایات و بعضی کشورهای خارجی دعوت شده بودند. خالده نیازی شاعر و نویسنده افغان که از مدت 26 سال به این طرف در شهر فرانکفورت جرمنی به سر می‌برد و در این جشنواره دعوت شده بود، در مورد فعالیت‌های ادبی زنان افغان توضیح داده گفت:
در اینجا یک نیروی بسیار وسیع در بین همه طبقه جوان وجود داره. مثلا ما با امی کار کوتاهی که همراه شما می لحظه میکنم یا عزیزای دیگه که تلویزیون‌های دیگه و رادیوها با ما مصاحبه داشتن، آدم می‌بینه که اینا بسیار دلشان می‌خواد صحبت‌های نو داشته باشن. توجه بسیار زیاد است. باور کنین که شما فضای سالم‌تر دارین از فرهنگی‌هایی که در بیرون از کشور کار می‌کنن. اونا هنوزم دچار مسائل جنسی و صحبت‌های از این قبیل هستن، اما شما واقعاً فضای بسیار مثبت و سالم اینجا ایجاد کردین. ما در جریانی که در آلمان زندگی می‌کنم دو کتاب نشر کردیم، یکی به نام خاک خرمن و خاکستر و یکی از همیشه و هنوز. اما همیشه توجه و برخورد بسیار جدی با ادبیات داشتیم، چی ادبیات افغانستان و چی ادبیات جهان.
اکثرا موضوعات شعریتان چی بوده؟
معمولا انگیزه هایی که شعر ما را متاثر می‌سازن مسائل است که روان آگاه ما با او مشغول است. مضمون اصلی شعرهای همه ماها و زندگی روزمره و زندگی فکری ما متاسفانه مسائل بوده که در ارتباط افغانستان است. مسئله جنگ، غربت، دوری از وطن، دوری از حوزه زبانی، بی‌هویتی که آدم در غربت دچار از او هست، کامیابی ها و ناکامی های که در ایران ما رفتیم و اثر رای ما آمده، اینا هم معمولا انگیزه ها و مضمون شعر ما را میسازن.
اولین شعری که شما در مهاجرت سرودین او کدام بوده و چی احساسی داشتین وقتی که شعرتان سرودین؟
حدود 15 سال پیش میخواستم دخترم از کودکستان بیارم. یک دختر کوچک همسر سال دخترم برام گفت که تو همیشه همه قسم سیاه میباشی، چون پست ما تیره و آفتابی است. من خانه آمدم، اولین بار بود و او بهقدر با معصومیت صحبت کرده بود که من حتی از او ناراحتم نمیتونم نستم بشوم. آمدم خانه، یک شعر سروده بودم که حال موافق به او نیستم. با وجود از آن من یک شعر دارم: من سیاه هم سوخته از آفتاب، کنیتم شعر و شرار است و چهاب. یک چیز مثل ازمی بود: با دست های تشنه بازگشتم از زلال ترین چشمه ها، و من نگاه کن میخواهم ماندن را.
ادبیات و به خصوص سرودن اشعار در میان زنان هرچند سابقه هزار ساله دارد و رابعه بلخی نخستین نماد پایداری در این را دانسته می شود، اما بان هم ادبیات بیشتر در دست مردها بوده تا زنان. از دهه 1340 که به بعد در افغانستان ادبیات در میان زنان را باز کرد و در اواخر دهه 60 که علاقمندی بیشتر در میان زنان و دختران افغان برای سرودن شعر به وجود آمد، برخی ها رشد کردند و تعداد هم نتوانستند پیشرفت نمایند. با آمدن حکومت طالبان بر فعالیت‌های ادبی و فرهنگی زنان محدودیت‌های وضع گردید، اما در سال‌های اخیر زنان و دختران باز به سرودن شعر و کارهای ادبی رو آوردند و آثارشان را به چاپ رسانیدند. بسبیبی شیوا که از ولایت سمنگان در جشنواره ادبی زنان به کابل آمده بود گفت: در ولایت سمنگان انجمن‌های موجود است که زنان دور هم جمع شده و به کارهای ادبیشان می‌پردازند.
یک خانواده فقیر بودیم و بی‌سواد بودیم. هیچ کس اول چیز نمی‌گفتم، فکر می‌کردن که چطور از اینا باز مرشان دن، گفتن که قلم می‌دیم در بهار بگو یا در بهار خزان بگو. باز پیششان کشید گفتم، بعد از باز شدن کتابم به نام ساحل، به نام بهار پرشکوفه، و کتاب سوم در شهر سمنگان هم چاپ شد به نام زندگی نام داره. کتاب چهارمی هم آماده چاپ است، یک مدرک پیدا کنم و چاپ کنم. اونجا انجمن فرهنگی داریم، شکل بسیار فعال است، بسیار جوانان اشتراک میکنه، هر پنجشنبه گرد هم میایم، هم مرد هست هم خانم هست، بسیار تشویق میشیم، گرد که آدم تشویق شود استعدادا و شکوفا میکنه.
از سوی دیگر آریا عزیزی، یک تن از دختران جوان ولایت کندهار که اونیز به خاطر جشنواره ادبی زنان به کابل دعوت شده بود، گفت: ناامنی، پایین بودن سطح آگاهی و مشکلات فرهنگی در آن ولایت باعث شده است که زنان و دختران زیادی نتوانند به کارهای فرهنگی رو بیاورند.
زیادتر قویده در طرف فامیلا می باشن. خب بازم دخترها کوشش میکنن که در دبیات در هر هدفی که دارن قدم برسونن. امونجا که ما زیادتر سمینار ها داریم و ورکشاپ ها داریم، زیادتر دخترها اشتراک میکنن. امیت ما گرفته شو هم تو ورکشاپ های آموزشی به دخترها و جوانان باید دایر کنن یا رو بخواین به مرکز که یا کم در تشویق شو جرأت پیدا کنن. زیادتر دخترها که امونجا هستن یا از زنا علاقمند از خود طرف فامیل نمیمونن یا طرف مردم گپ میزنن.
به همین ترتیب یک تن از زنان ولایت وردک که از اظهار نامش خودداری کرد و گفت تا اکنون چندین کتاب داستانهای کوتاه از وی به چاپ رسیده است، اما به گفته وی بنابر مشکلات امنیتی زنان آنجا نمی توانند کارهایشان را وسعت بخشند.
خانم ها زیاد است که شعر می سراید، داستان می نویسد، با استعداد لایق هستند. خب متاسفانه که دسترسی به مطبوعات و چیزها ندارد، وضعیت امنیتی خوب نیست. در سابقه خود گودر بود که از شما او میهرند، آره خب زیاد نیست، خب یکان وقت یکی دیگه می بیند با امی شعر و داستان ها شریک میکنم، میگه که من قسم میخوانم مینویسم.
ساهر شریف مسئول انجمن فرهنگی میرمان درباره فعالیت های فرهنگی زنان و دختران در دهه اخیر توضیح داده گفت
موجودیت انجمن های ادبی نشرات مطبوع نه تنها به سطح کابل بلکه به سطح افغانستان بسیار پیشرفت کرده. ما میبینیم از نطاق گرفته تا نویسنده تا گرداننده و پیش برد یک برنامه توسط خانم، اینمی خودش فعالیت هایی است که زنای دیگه و خانم های دیگه از او مستفید میشن و از او عبرت میگیرن.
اما خانم شریف گفت که زنان و دختران شماری از ولایات هستند که به منظور همکاری های فرهنگیشان تهدید و حتی یک تن از دختران جوان به سبب همکاری با آنها به قتل رسیده است. این که چطور در این باره از زبان خانم شریف میشنویم؟
خانمایی داریم که در این قرن 21 روز اجرات یا این زمینه سازی را به خود پیدا نکرده که او هم احساسی که در دل دارد و زبان یک زن بگه مشهور به زبان یک مرد میک، یا مثلا در پایان شعر خود از ذکر نام خود هراس داره. یعنی می تمام مشکلات کلتوری است خصوصا در ولایات صدرای فعالیت زن میشه. با تاسف بسیار زیاد یک عضو بسیار جوان و فعال میرمان کلتور چنانیز بهیر خود در اثر امی خوشنط های خانوادگی جان خود را از دست داد. شاگرد مکتب بود، توسط موبایل با ما شعر میگه، وقتی که شعر میگفت از طرف خانمای فامیلش مورد سوء زن قرار گرفت و بالاخره او را مجبور به ایستاد که خود بسوزانه و متاسفانه در اثر سختگی وجودش جان خود از دست داد.
اما خالده تحسین وضعیت فعلی زنان شاعر و نویسنده افغان را به گونه دیگر تصویر می کند.
در شرایط فعلی که ما شما به سر می بریم امکانات برای خانم ها بسیار کم است. یک جایی باشه که اول آثار از اونها باید از نظر کسی که درس می فهمه باید نقادانه بگذره، بعد از او اثر چاپ شود. وقتی که جوان ما امروز که نوشته می کنه به خصوص خانم ها از پیشینه فرهنگ خود از ادبیات کهن خود کمتر آگاهی دارن، در حالی که ما یک پشتوانه بسیار بسیار بزرگ را داریم در پشت سر خود. وقتی که ما امروز می نویسیم باید از فرهنگ گذشته خود به تمام مفهوم آگاهی داشته باشیم. ما در گذشته انجمن را داشتیم به نام انجمن نویسنده ها که فعلا ما او انجمن را نداریم. درست است ما انجمن را به نام قلم داریم، ولی ضرورت است که ما انجمن سراسری داشته باشیم که در اساس او کسایی باشند که تجربه داشته باشند، نوشته هایشان نقد شود، بالاخره انرژی و قوت پیدا کنند برای کارهای بعدی خود.
روشنی یحیی یکی دیگر از فعالان فرهنگی در زمینه ادبیات افغانستان است. او گفت از گذشته ها تا امروز زنان کمی در قسمت ادبیات فعالیت می کنند. خانم یحیی درباره عوامل عمده کمرنگ بودن حضور زنان در عرصه ادبیات اشاره کرده می گوید
با او اندازه که مردها تانستن سهم داشته باشند در ادبیات و نویسندگی حضور زن کمرنگ تر بوده و یا ناشی می شه از اون مشکلات که زن افغان در حوزه های مختلف جامعه داره. اونا به تناسب مردان نمی تانن در برنامه های ادبی فرهنگیه که برگزار میشه شرکت کنن. او آزادیایی را که یک مرد داره یک زن به هیچ وجه در جامعه افغانستان نداره. همچنان مشکلات اقتصادی هم میتونه دلیل دیگه باشه برای کمرنگ بودن حضور زنا در حوزه ادبیات. ما کسایی را میشناسم که اونا با وجود نوشتن با وجود که فعالیت دارن در حوزه ادبیات ولی نمیتونن آثار خود به چاپ برسونن. این یک مشکل اقتصادی است که دامنگیر از اوناست. اگر ما بتونیم نهادهای را انجمنای را برای خانما درست بکنیم، اون خانمایی که در پس پرده هستن و نمیتونن با مردا یک جای حضور پیدا بکنن، ای شاید بتونه یک تشویق باشه در رشد و گسترش ادبیات و نویسندگی در بین زنان افغانستان.
خانم یحیی همچنان از عدم توجه و تشویق و امکانات به زنان شاعر و نویسنده در افغانستان ذکر کرده گفت مرد سالاری هنوز هم در این کشور حاکم بوده، چنانچه دیده شده از زنان زیادی علاوه بر این که تشویق نمی شوند، سانسور نیز می شوند. و علاوه کرد زنانی هستند که در عرصه ادبیات افغانستان کارهای مثمری انجام دادند که به گفته او آثار این زنان سرمشق شماری از زنان و دخترانی قرار گرفته است که می خواهند تازه به ادبیات رو بیاورند. اگرچه بحران مخاطب در کل بر ادبیات دری افغانستان حاکم است، بان هم جسته و گریخته آثاری از زنان شاعر و نویسنده به چاپ میرسند که چاپ شماره از این آثار نمونه کارهای ادبی زنان افغان بوده میتواند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com